عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید.
دریچه‌ای به سوی اقتصادی پویا،
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شما همراه هستید با برنامه راهبرد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه امروز راهبرد با حضور آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مالی و اقتصادی و همینطور مهمان گرامی برنامه آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه صحبت می‌کنیم راجع به سازوکار تأمین مالی جمعی. اگر شما هم پرسشی در این زمینه دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم عرض کردم، در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر زمانی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمتتون هستم.
متشکرم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر قاسم علی صبوری، سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عزیز سلام دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه جناب دکتر زمانی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. اگر خاطر شما شنوندگان عزیز و محترم باشه، ما هفته گذشته صحبت کردیم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و قرار شد که این هفته هم این بحث ادامه پیدا کنه با موضوع سازوکار تأمین مالی جمعی که آقای دکتر زمانی هم دعوت این برنامه رو پذیرفتن و در این برنامه حضور دارن. آقای دکتر صبوری، برای اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته برنامه رو نشنیدن، خواهش می‌کنم یه چند دقیقه صحبت بفرمایید و برسیم به مقدمه برنامه امروز.
همونطور که می‌دونیم یکی از دغدغه‌هایی که معمولاً وجود داره، چه برای فعالان اقتصادی، اون گردش نقدینگیشون هستش، وجود نقدینگی هست، و در طرف مقابل اقشار مختلف مردم در سطوح مختلف اقتصادی و مالی حفظ پول و استفاده بهینه از اون پول یا سرمایه حداقلی دارن که بخواد استفاده بشه. ما به عنوان رسانه ملی هدف اصلی که داریم آگاه سازی هستش، یعنی اطلاع رسانی و آگاه سازی هستش. یکی از مهمترین مواردی که از همه ظرفیت‌های اقتصادی ما شاید استفاده نشه، عدم اطلاع رسانی، عدم آگاهی مردم از امکانات موجود در اقتصاد ما هستش. خب یکی از جاهایی که یک ظرفیت عظیمی برای فعالیت اقتصادی داره، برای جذب منابع مالی داره، برای تزریق منابع مالی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داره، طبیعتاً سازمان بورس هستش و قوانین و امکانات خیلی خوبی هست. همونجوری که هفته پیش هم صحبت کردیم در خدمت جناب دکتر زمانی هم بودیم و صحبت کردیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حالا چه قابلیت‌هایی دارن. اما اون چیزی که ما امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم در مورد سازوکارهای تأمین مالی جمعی چیزی هستش که شاید مبتلا به خیلی از ماها باشه.
بله.
شاید وقتی در مورد سرمایه‌گذاری صحبت بکنیم جناب دکتر، مردم اولین چیزی که فکر کنن میگن خب ما حقوقمون درآمدمون انقدی نیستش که بخوایم به سرمایه‌گذاری فکر کنیم، یعنی عدد و رقم خیلی بالایی رو ممکنه ببینن.
بله.
اما خب سازوکارهایی مثل حالا حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حتی سازوکارهای تأمین مالی جمعی وجود داره که با سرمایه‌های حداقلی مردم میتونن تو شرکت کنن، سرمایه خیلی خرد، خیلی کم میتونن وارد بشن و میتونن نقش اون قلک رو داشته باشن که هم ارزش پولشون حفظ بشه و هم بتونه این پول جمع بشه و یک بازده مناسب رو در بلند مدت بخواد داشته باشه. امروز در مورد این و سازوکارهای اجراییش، اصلا ساختارش و سازوکارهای اجراییش ان شاء الله در خدمت های دکتر زمانی هستیم و ببینیم که چه امکاناتی برای سرمایه پذیران و سرمایه گذاران در این بخش وجود داره.
متشکرم از توضیحات خوبتون دوستان عزیز شنونده. سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه راهبرد هستید. در ادامه برنامه امروز همچنان با ما بمانید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم. در ادامه برنامه امروز راهبرد صحبت می‌کنیم راجع به سازوکار تامین مالی جمعی با حضور مهمان گرامی برنامه آقای دکتر مهدی زمانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و همینطور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری خواهش می‌کنم.
خب دکتر زمانی مجدد خوش آمد میگم حضورتون در برنامه و تشکر می‌کنم. بحثی که حالا قبل از استدیوم با هم صحبت می‌کردیم در مورد این تأمین مالی جمعی یا همون کراودفاندینگ‌هایی بودش که امروزه تو دنیا خیلی طرفدار داره و اون جمع کردن اون سرمایه‌های خرد در راستای اهداف شاید بزرگ بهترین تعریف این باشه. اگر لطف کنید برای شروع در مورد ساختار این کراودفاندینگ‌ها یا این تأمین مالی جمعی چه در دنیا و ساختاری که براش در ایران در بازار سرمایه تعریف شده یه توضیح بدید تا بعد وارد سازوکار اجراییش بشیم و مشارکتی که مردم به چه صورت میتونن توش داشته باشن.
خب اگر بخوایم شروع بکنیم در رابطه با سازوکار تأمین مالی جمعی یا معادل انگلیسی اون کراودفاندینگ بخوایم صحبت بکنیم، جالبه بدونیم که این موضوع ریشه در فرهنگ ما ایرانی ها هم داره. اون چیزی که اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه، البته یه خورده قدیمی شده، توی بحث زورخونه ها اگر خاطرتون باشه های دکتر، یه بحث گلریزونی میکردن برای یک امر خیری یا برای یک حرکتی. این اتفاقا وقتی که مطالب
الان هم به شکل مدرنش وجود داره،
بله بله دقیقا الان مطالب انگلیسی همین بحث کراودفاندینگ هم بخوایم بخونیم دقیقا تداعی همین موضوعه.
بله.
که همون گلریزون ورزش‌های باستانی ماست. بله. به هر حال ریشه در فرهنگ پهلوانی ما داره. انواع اقسام داره تأمین مالی جمعی. یکی تأمین مالی مبتنی بر اهدا است که مشارکت کننده ها یا تأمین مالی کننده ها بدون هیچ گونه چشم داشتی و فقط و فقط به قصد امور خیریه وارد این تأمین مالی میشن. دسته دوم تأمین مالی مبتنی بر پاداشه که یک مثال رو اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، اینطوری میشه که فرض بفرمایید که یک تهیه کننده فیلم یا یک سازنده هتل میخواد یک تعمیم مالی جمعی انجام بده و فیلم یا یک هتلی رو بسازه و حالا یا به صورت تناظر یک به یک یا به صورت شانسی و قرعه کشی میتونه انگیزه تعمیم مالی کننده ها مثلا علاوه بر مشارکت در یک در واقع سرمایه گذاری فرهنگی یا توریستی استفاده از مثلا یک سری بلیت برای اکران اول فیلم باشه یا استفاده از یک سری به هر حق امتیاز
استفاده از مزایاش
بله بله اون هتل باشه که همونطوری که عرض کردم یا میتونه به صورت تناظر یک به، یعنی هر کسی که وارد این تعمیم مالی میشه حتما از این مزایا بهره مند میشه به صورت پاداش، یا اینکه نه به صورت قرعه کشی. حالا این رو بیشتر ذهنمون میره سمت همون قرض الحسنه که ما توی بانک ها داریم. تعمیم مالی دسته سوم مبتنی بر بدهیه یا دت بیسه که به این صورتی که مردم میان قرضی پرداخت میکنن، پولی پرداخت میکنن در قالب قرض و انتهای دوره، انتهای بحث تأمین مالی، انتهای طرح با یک سود مازاد این پولشون رو دریافت میکنن که به هر حال این البته یه سری پیچیدگی‌هایی داره از بعد بحث فقهی و اون موضوعاتی که ما در خصوص ربا و
عقود اسلامی
بله بله بحث‌های رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده هست. و دسته چهارم تأمین مالی مبتنی بر سهم یا اکویتی بیسه که در واقع میتونیم بگیم که همین تأمین مالی از طریق آحاد مردم و رابطه مشارکت و سرمایه پذیری و سرمایه گذاری مطرح میشه که اگر تر سودده باشه با توجه به قرارها و با توجه به امیدنامه‌ای که منتشر شده در جهت تأمین مالی میتونه سرمایه گذاران رو عاید بکنه از بابت اون درصد مشارکت و اون درصد سودی که از قرض مشخص شده. همونطوری که میبینیم این بحث طرح تأمین مالی یا کرادفاندینگ انواع اقسام داره و به هر حال هم مزایای خیلی خوبی داره هم یک جزئیاتی در خصوص معایب و ایراد و اشکالاتش هست که مهمترین
من میان کلام شما خواهش. این پس ساختاری که برای کرادفاندینگ وجود داره این مبتنی بر این چهار پایه هسته، چون اون بحث مزایا و معایبش رو تو بخش بعدی به صورت خاص بخوام بله. بررسی بکنیم و اینکه اگر به صورت خیلی خلاصه بفرمایید که الان در سازوکاری که در بورس ایران هست کدوم یکی از اینها قابل اجرایی هستش؟
به هر حال تصویب دستورالعمل تأمین مالی جمعی در اردیبهشت ماه امسال نوید بخش خوبی بود برای شرکت‌های نوبنیاد، اندیشه بنیان یا
دانش بنیان
بله و همچنین استارتاپ ها که بتونن از این سازوکار استفاده بکنن جهت تأمین مالی.
ممنون. تو بخش بعدی باز هم به صورت جزئی وارد بحث خواهیم شد.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر زمانی، همطور شما آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم از اینکه این برنامه رو میشنوید. برنامه راهبرد کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. لطفاً همراه ما بمانید. در این بخش از برنامه راهبرد از شما دعوت میکنم به گزارش همکار گزارشگرمون آقای علیرضا نوری توجه کنید.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه راهبرد که این فرصت رو دادن تا با گزارشی دیگر در خدمت شما و همراهان گرانقدر این برنامه باشم. امروز گزارشم اختصاص دادم به برگزاری 13مین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفت، گاز و پتروشیمی که خب نقش بسیار تعیین کننده در اقتصاد کشورمون دارن. فعالان و صنعتگران این عرصه بسیار مهم جای دکتر اسلامی رئیس محترم این اتحادیه فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن و ایشون به ما بگن از نقش مهم زحمتکشان این عرصه در استحکام اقتصادی کشورمون در سال جاری که به عنوان سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی نامگذاری شده. جای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت همه شنوندگان سلام عرض میکنم. در رابطه با سوالی که فرمودین، اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی 331 عضو داره که متشکل از شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک تولیدی و بازرگانان صادراتی هستند که محصولات مملکت را به اقصانقاط دنیا صادر می‌کنند. در شرایط فعلی خب ما الان مشکلات ناشی از تحریما رو داریم برای حمل و نقل توسط کشتی ها که در واقع به طور ناجوان مردانه‌ای حمایت کردن از این تحریما و کارمون انجام نمیدن. در ثانی مسئله نقل انتقالات بانکی است. بخش خصوصی که همشون عضو اتحادیه هستن مثل سربازهای مملکتن که آمادگی دارن در صورت نیاز به دولت و نظام جمهوری اسلامی کمک بکنن.
بفرمایید که برای برون رفت از این مسائل عمدتاً الان فعالان این عرصه در اتحادیه سعی میکنن به چه شکلی کار خودشون رو پیش ببرن برای اینکه محصولات کشور به شکل‌های مختلف به بازارهای جهانی برسه.
دارن دنبال راه حلایی میگردن که بتونن از طریق کشورهای ثالث همسایه محصولاتشون رو به بازارهای هدف برسونن.
خب عمده محصولاتی که ما معمولا صادر میکنیم به ویژه در این محصولات حساس حوزه پتروشیمی چی هستش و کیفیت محصولات ایرانی چطور هست در مقایسه با بازار جهانی؟
کیفیت محصولات ایرانی همیشه خوبه، برای اینکه تحت نظارت مؤسسه استاندارد انجام میشه و کنترل‌های منظم داره. در مورد مواد پتروشیمی ما باید بتونیم تو بازارهای هدف با رقبای بزرگی مثل عربستان و اینا رقابت بکنیم و بتونیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. در یک سری از فراورده‌های نفتی که از کشور صادر میشه این به کشورهای دوردست مثل کشورهای آفریقایی و مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر میشه.
میشه گفت که الان ما تونستیم ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی رو ارتقا بدیم، یعنی خام فروشی نکنیم. الان وضعیتون به چه شکلیه؟ این فناوری الان به نحو مطلوبی وجود داره در کشور ما؟
یکی از اهداف اتحادیه همین جلوگیری از خام فروشی و جایگزین کردن فراورده ها هستش که بتونن کار صادراتشون انجام بدن. به همین دلیل اسم ما اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز پتروشیمیه.
بفهمید که درصد و سهم صادرات مواد پتروشیمی و محصولات فراورده های نفتی ما الان در صد قابل توجه و مورد نظر مطلوبی هستش در سهم کلی مواد صادراتی کشور؟
بد نیست. حدود یک سوم صادرات غیر نفتی کشور توسط اعضای اتحادیه صادر میشه. در جهت ارتقای میزان صادرات سیاست گذاری و برنامه ریزی میکنه.
اگر مشکلی چالشی وجود داره که درخواستی دارید به عنوان سخنگو و نماینده بخش خصوصی در این عرصه، چه راهکاری و چه درخواستی دارید در این عرصه؟
من خواهشم از مسئولین این هستش که طوری رفتار کنن که خودمون تحریم داخلی ایجاد نکرده باشیم برای خودمون.
تو فرایند اداری و بوروکراسی و
دقیقاً بله. امر صادرات تسهیل بشه، قوانینش ساده‌تر بشه. ما توقع نداریم یه صادر کننده ارزشو برنگردونه تو مملکت، کما اینکه قبلا هم برمیگشته تو مملکت. یعنی اگر صادر کننده ارزی رو که میگیره از فروش محصولش اگر برنگردونه که نمیتونه کارش رو ادامه بده، اون باید برگرده که بتونه تنخواه داشته باشه، بتونه گردش کار داشته باشه و محموله بعدیشو بتونه صادر کنه. ولی به این مقررات جدیدی که یه ذره دست پاگیر شده لطمه زده به صادرات.
درود بر شما. خیلی ممنونم جای دکتر. بسیار استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنونم.
برد دریچه به سوی اقتصادی پویا.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و امروز صحبت میکنیم راجع به سازوکار تأمین مالی جمعی که در واقع همون گلریزونیه که در ورزش‌های باستانی انجام می‌شده. به این معنا در واقع در این برنامه راجع به صحبت میکنیم که انواع اقسامش را آقای دکتر زمانی کارشناس ارشد بازار سرمایه راجع بهش صحبت کردن. در خدمت آقای دکتر قاسم علی صبوری هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر خواهش میکنم.
بله جناب دکتر، در مورد این انواع کراودفاندینگ ها یا حالا تامین مالی جمعی صحبت فرمودید، اما یکی از مواردی که همواره مردم ما دغدغه دارن این هستش که خب شاید این شبیه خیلی از فعالیت هایی باشه که به صورت غیر رسمی یه سری نهادها از خیریه ها گرفته ها و غیره دارن این کار رو انجام میدن، اما اون چیزی که مردم بهش نیاز دارن و مردم خیلی بهش توجه میکنن این هستش که کدوم نهاد مالی این اجازه رو صادر کرده و یا کدوم نهاد دولتی نظارت میکنه. همونجور که میدونیم مهمترین وظیفه دولت نظارت در مخصوصا در بخش اقتصادی و مالی نظارت هستش. این که سازوکار اینجا رو اصلا دستورالعملش توسط کجا صادر شده و یا اینکه مجوزهای فعالیت‌های این کراودفاندینگ‌ها یا تامین مالی جمعی توسط کجا صادر میشه، اگه در مورد اینها یک توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، همونطوری که شما به درستی اشاره کردین بحث اعتماد مطرح میشه، اعتماد سرمایه‌گذارها یا تامین کننده‌های منابع مالی جهت طرحایی که مطرح است توی بحث تامین مالی جمعی. حالا یک نظری هست این که توی ابعاد جهانی از سال 2007 به این ور اتفاقا طرحهای تامین مالی جمعی بیشتر قوت گرفته و اون هم به خاطر اینه که اشخاص که میگم منظور اشخاص حقوقی شرکت ها کمتر میتونستن اعتماد بانک ها رو داشته باشن. بانک ها به واسطه اون بحران مالی که 2007 اتفاق افتاد کمتر میتونن اعتماد بکنن به هر شخصی که به هر حال یک ایده جدید داره و یک طرح جدیدی میخواد مطرح بکنه. به همین جهت این کراودفاندینگ ها باب شدن و یا بیشتر مورد استقبال قرار گرفتن از سمت متقاضیان وجه که ازش استفاده بکنن. ولی جای خوشبختی هستش که خدمتتون عرض بکنم با توجه به کارهای کارشناسی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده، نتیجتاً در اردیبهشت ماه امسال یک دستورالعملی از طرف شورای عالی بورس مورخ 25/2/97 مورد تصویب قرار گرفت که عملاً این طرح تامین مالی جمعی رو میتونه شفافتر بکنه، میتونه نظاممندش بکنه و یک سری سازوکارهای در واقع عملیاتی و نظارتی درش پیشبینی شده که میتونه اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه. به استناد این دستورالعمل سازمان بورس مرجع اعطای مجوز هست که میتونه مجوز رو بده به هر حال متقاضی طرح و به هر حال همین این باعث میشه که اعتماد عمومی مردم رو جلب کنه.
یعنی الان نهادی مثل شورای عالی بورس دستورالعملی داده که اعطای مجوز توسط سازمان بورس هست.
بله بله.
بعد چه مشخصات کلی بایستی داشته باشن این تامین کنندگان جمعی؟ اگه به صورت خلاصه بفرمایید، چون در بخش برنامه بعد ایشالله در مورد جزئیات عملکردشون حداقل اون چیزی که رو کاغذ فلان اومده صحبت خواهیم کرد.
در این دستورالعمل ارکان و اشخاص متفاوتی طراحی شده که وجود هر کدوم از اینها برای اعتماد سازی این طرها و اجرای این طرها خیلی لازمه.
یعنی ارزیابی میشن.
بله، رکن متقاضی که متقاضی دریافت کننده وجهه، یک رکن عامل هست که میتونیم بگیم به هر حال امین این سازوکار هست، میتونه این امین از خدمات حرفه‌ای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان استفاده بکنه، پس اینم شد یه رکن دیگه نهاد مالی تحت نظارت، و ناظر فنی یا مالی برای پروژه هست که این پروژه آیا بر اساس اون پیشبینی ها داره جلو میره، چند درصد پیشرفت داشته، و همه اینا زیر سیطره یک کارگروهی هست به نام کارگروه ارزیابی که هم از طرف سازمان بورس نماینده داره هم از طرف شرکت فرابورس نماینده داره. به هر حال اونطوری که پیشبینی شده این طرح تامین مالی از ظرفیت موجود در شرکت فرابورس ایران میخواد استفاده بکنه. برحال همینطوری که روی کاغذ مشخصه وجود این ارکان متفاوت چه از بود رکنهای عملیاتی چه از بود رکنهای نظارتی باعث میشه که در واقع اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه که این پروژه، این طرح، حالا این طرح میخواد طرح سرمایه‌ای باشه یا میخواد طرح خیریه‌ای باشه، به درستی انجام بشه و منابعی که از طرف مردم داره تامین میشه به در واقع جایگاه مناسب و از پیش تعریف شده خودش صرف بشه.
یه مسئله که میمونه این هستش که این دستورالعمل به نظر شما که حالا به عنوان کارشناس این طرح رو نگاه میکنید، این دستور عمل رو نگاه میکنید، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران قابلیت اجرا داره به طور کلی؟
آدی، تا شما توی مقدمه فرمایشاتتون به نکته خوبی اشاره کردین، بحث سرمایه گذارها و سرمایه پذیرها. همونطوری که بازار سرمایه ما برای سرمایه گذارهای ما آپشن ها و به هر حال راهکارهای متنوع سرمایه گذاری طراحی کرده، برای سرمایه پذیرهای ما هم راهکارها یا به عبارتی سولوشن های متفاوتی طراحی کرده.
طبیعتاً واسه این مسئولیت دو طرفه باشه.
بله بله، برای سرمایه پذیرها به تناسب این که چه شخصی هستن، حقیقی، حقوقی، شرکت قدیمی به هر حال با سایز بزرگ یا شرکت های کوچکی که تازه جوان و نوپا هستن میخوان وارد به هر حال بحث تامین مالی از طریق بازار سرمایه بشن، این راهکارهای متنوعی وجود داره به تناسب اینکه هر شخص چه شرایطی داره، چه ویژگی‌هایی داره و چطور میتونه در بازار تامین مالی بکنه. این دستورالعملی که داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم در رابطه با شرکت‌های جدید، شرکت‌های نوپا و طرح‌های دانش‌بنیانی هستش که میتونه از این بستر تامین مالی جمعی استفاده بکنه و در واقع جهت پیشبرد اون طرحی که از پیش توی در واقع محاسباتش بوده و قرار بوده که انجام بده تسهیل بکنه این موضوع.
بله، ممنون از توضیحات خوبتون. انشالله ادامه بحث رو هفته آینده در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر زمانی از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. باز هم می‌خوایم از شما دعوت به عمل بیاریم که هفته آینده در برنامه حضور داشته باشید و صحبت بکنید راجع به سازوکارهای تامین مالی جمعی.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر صبوری، اگر صحبتی باقی مانده یا نکته ناگفته بفرمایید.
اون چیزی که مشخص هستش نه تنها در ایران، در دنیا بانک ها دارن با رویه ها و حالا فراز و نشیب هایی که داشتند دارن از قافله تکنولوژی عقب می افتن و طبیعتا این هوشمندی سایر نهادهای مالی رو می طلبه، مثل بازارهای سرمایه که با طراحی ابزارهای مناسب جذب منابع مالی بکنن. الان تو سطح دنیای ورشکستگی هایی که تو شرکت ها بانک های قدر دنیا میبینیم اتفاق میفته، خیلی فراز و نشیب هایی دارن و عملکرد های یک نواختی که بر اساس سرعت تکنولوژی اونها خودشون رو تطبیق نمیدن باعث شده که از قافله حضور در بازارهای مالی و مبادلات مالی خارج بشن و تبدیل بشن صرفاً به یک عملیات صرفاً بانکی دریافت و پرداخت و انتقال. خب این میتونه خیلی خوب باشه، چون خیلی از بحران‌های اقتصادی از بانک‌ها شروع شده یا ناشی از عملکرد بانک‌ها یا تجمیع پول‌ها در اختیار اونها بوده. این میتونه یه نوید باشه و کشور ما هم بازار بورس خوشبختانه جزء شفاف‌ترین نهادهای مالی بوده که با این سازوکار انشالله، مخصوصا سازوکار تامین مالی جمعی که ایجاد کرده، انشالله بتونه هدایت شفاف و مناسبی رو برای فعالیت اقتصادی داشته باشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون. با شما هم خدافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
زنده باشید. و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته راهبرد. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید. ساعت 16:28 دقیقه و 30 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. اگر نقد نظری و پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً برای ما پیامک ارسال کنید. شماره سامانه پیام کوچه رادیو فرهنگ 30558.